أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تسلیت عرض میکنم ایام رحلت شهادت گونه عقیلة العرب کفیلة السجاد شریکة الشهدا عدیلة خامس اهل الکسا حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان برادران و خواهران. کتاب های خوبی راجع به حضرت زینب نوشته شده. کتابی رو مرحوم آقای جزائری دارد، خصائص الزینبیه، یعنی ویژگی های حضرت زینب، 1, 2, 3, 4, 5 میشموره، خصائص الزینبیه. یکی از نویسندگان مصر خانم دکتر عایشه بنت شاطع، ایشون اهل سنت شیعه نیست، حوزه کارش هم تفسیر علمی قرآنه. من چون پایان نامه دکتری خودم تفسیر علمی قرآن بوده، طبیعتاً با آثار ایشون آشنا هستم. بیشتر تو آیات علمی کیهان شناسی اینا کار کرده تو قرآن. حالا تو اینترنت عکسش رو بزنید میبینید. خانم دکتر عایشه بنت شاطع، ایشون یک کتابی را از زینب دارد به نام زینب بطل و کربلا، ترجمه شده زینب قهرمان کربلا. مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی که زمان صدام تو قم فوت کرد، وصیت کرد کربلا دفن میکنید. خب کربلا ممنوع بود اون موقع، قم امانت دفنش کردن. چند سال بعد، 8 سال 9 سال شاید هم بیشتر شد، نمیدونم، فیلمش هست اومد، من دارم فیلمش، قبر رو شکافتن، بدن رو برداشتن، بردن دوباره کربلا دفن کرد. بدن سالم بود. ایشون هم خیلی کتاب داره. یه کتاباش رو گفت رو سینم بذارید وقتی دفنش کردن. راجع به حضرت علی داره، علی از گهواره تا شهادت، فاطمه از گهواره تا شهادت. یه کتاب راجع به زینب داره، بله، اونم خیلی کتاب خوبیه. بله، این 3 تا کتاب دیگه حالا کافیه دیگه، شما بیشتر از این مراجعه نمی‌کنید. ولی منابع، چون من عادت دارم تو منبر مثل حالا کلاس یا پایان نامه منابع رو بگم چند تاشو. این 3 تا منبعی که حالا خدمت شما اشاره کردم، البته آثار زیادی درباره ایشون به رشته تحریر در آمد. ما خیلی از زندگی زینب قبل از کربلا هم خبری نداریم، هیچ، شاید 2 صفحه هم چیزی نداشته باشیم. بعد کربلا هم خیلی خبری نداریم، به همین جهت هم نحوه شهادت یا وفات ایشون کاملا تو تاریخ مبهمه. چطور از دنیا رفته معلوم نیست، کجا دفن شده معلوم نیست، هم مدینه احتمالش هست، هم مصر احتمالش هست، هم شام احتمالش هست. مصری ها که با قاطعیت میگن اونجاست، شون بعد از قحطی که در مدینه پیدا شد میگن مصر آمده دیگه، شام بر نگشت. بعضی هم معتقدن به شام. مرحوم آقای مرعشی خیلی اصرار داشت به مصر. حالا فرقی هم نمیکنه، به هر حال در شام هم به ایشون یه قبر منصوبه، هم به خواهرش ام کلثوم دختر امیرالمومنین که اونم 4 ماه بعد از کربلا از دنیا رفت. دختر امیرالمومنین ام کلثوم همسر برادرزادشه، پسر جعفر ابن ابی طالب. عرض میکنم که زید ابن جعفر ابن ابی طالب پسر ایشونه، همسر ایشون. به هر حال اما عمده شخصیت زینب تو قصه کربلا خودشون نشون میده. منم امشب یه ویژگی رو میخوام بگم تا بازش کنم و اون مدیریت بحرانه. ما دو جور مدیریت داریم، مدیریت عادی، مدیریت بحران. یه وقت شما تو شرایط عادی مثل الان تهران، مثلا الان ایران داری مدیریت میکنی، یه وقت مثل الان ترکیه زلزله آمده، اون میشه مدیریت بحران. خوی شهردارش الان با شهردار تهران فرق میکنه، بیچاره گرفتار مردم تو خیابانه. ما مدیریت یه وقت تو بحران، یه پیغمبر داره پیغمبری میکنه، اما یه پیامبری مثل موسی میاد بینه همه قوم شدن گوساله پرست، با یه مدیریت بحران، بحران اعتقادی مواجه شده. من حضرت زینب رو میگم یک مدیر بحران. اونم بحران دو جوره، بحران با امکانات، بحران بدون امکانات. الان میگن زلزله که در سوریه آمده، در ترکیه هم آمده. ترکیه امکانات در همه کشور دارن میفرستن، سوریه چی نداره. اون سختره، هواپیما نمیتونه بنشینه، بیمارستان نیست، اجازه ورود کالا نمیدن. لذا مدیریت بحران با فقدان امکانات خیلی مشکله. حالا شما ببین دختر علی شب 11، برادر شهید شده 6 تا، اولاد 2 تا اونه که معروفه، برادر زاده، جنازه ها رو زمین، بچه ها سراغ پدر میگیرن، زناش سراغ همسر میگیره، خیمه ها سوخته، امام سجاد هم شدیداً مبتونه، مبتون یعنی بیماری شکم درد، زمینگیرش کرده. خب یه همچین زنی با فقدان امکانات، خب بچه ها رو قضا داره بده؟ نه. جا داره بده؟ نه. زمان حرکت دست ایشونه. بعد یه بحران بزرگی هم پیش روته به نام اسارت حداقل 1 ماه، که از اینجا باید راه بیفتی بری موصل و کجا و کجا و بعد کوفه و شام و کوفه و موصل و چه و شام و تا مدینه. یه زنه خیلی، چطور تونست این کارو انجام بده؟ این آقای منوچهر محمدی کتابی دارد، مال وزارت خارجه است، اونا چاپ کردن، اسمش همینه، مدیریت بحران. آقای دکتر قراملکی هم یه کتابی دارد به نام نقش رهبر در مدیریت بحران. وقتی بحران پیش میاد برای مهم میشه. مثلا شما الان فرض کنید توی جاده‌ای دارید میرید اردبیل، خلخال، برف، وسط این جاده ماشین خاموش کن، برف هم میاد، زن و بچه هم تو ماشینت، شما که پشت فرمونه خودتو ببازی کار تمامه. یا نه، یعنی یه مرتبه به شما خبر یه حادثه، مثل امام یه مرتبه که کل کشور 5 تا استان رو جنگ گرفته، یه روز صبح میان میگه 72 نفر شهید شدن، رئیس جمهور و نخست وزیر نیستن. بحران اینه دیگه، یه مثلا تحریم خودش یه بحرانه. شما مواجه بشی با یک بحرانی، اینجاست که رهبر بحران خودش رو نشون میده. زینب کبرا رهبر بحران مدیریت فاقد امکانه. چطور میتونه اینو مدیریت کنه؟ یه صفاتی میخواد. من حدود 20 تا ویژگی از ایشون یادداشت کردم، ویژگی هایی که یک مدیر بحران رو کمک میکنه. ولی خب نترسید، 20 تاشو برای شما نمیگم، 4 5 تا 6 تاشو میگم. 1، توکل بر خدا. خدا به پیغمبر آخر سوره توبه که روایت داریم تو گرفتاری ها، این دوتا آیه آخر سوره توبه رو بخونید، گرفتاریتون عسرتون یسر میشه. حدیث داریم اینو بخونید، آخر سوره توبه 2 تا آیه است. یه وقتی کسی پسرش اسیر شده بود، به پیغمبر گفت بچه‌مو میخوام، اونجام اسیره، حضرت بهش گفت به پسرت بگو تو اردوگاه و خودت این 2 تا آیه رو زیاد بخونید. اتفاقا بچه یه وقتی نگهبان حواسش نبود، اسب نگهبانو برداشت، سوار شد و فرار کرد، اومد مدینه. وقتی خدمت پیغمبر رسید گفت یا رسول الله من اسب برداشتم، اومدم، اشکال نداره؟ فهمود نه، غنیمته. حالا آیه اینه، فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر همه دنیا بهت پشت کرد، تو چه کار کن؟ فقل حسبی الله. میدونید حسبی الله نگین انگشتر امام حسین بوده، بگو خدا منو کافیست. رضا خدا تو قرآن هم میگه، میگه وقتی تو جنگ احد اومدن پیش مسلمونا، مسلمونایی که 70 تا شهید دادن، بقیه هم مجروح، یکی پا شکسته، یکی گردن شکسته، یکی دست شکسته، یکی حضرت امیر 70 تا زخم برداشته، یک کسی اومد گفت آیون لشکر شکست خورده، ابو سفیان داره بر میگرده، ان الناس قد جمعوا لكم، داره بر میگرده، برگرده دیگه تیکه بزرگتون گوشتونه. خیلی ها شما جنازه ها رو زمین، همه مجروح، ابو سفیان پشیمون شد یه مقدار رب، بعد گفت برگردیم، ما که تا اینجاش رو زدیم بقیه هم بزنیم. قرآن میگه قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل ذکر رزمندگان احده. اتفاقا ابو سفیان هم رفتن جلوش پشیمون شد برگشت. تو این آیه هم به پیغمبر میگه بگو حسبی الله، لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این ویژگی انسان تو بحران آرام میکن. چی؟ حسبی الله، حسبن الله. حضرت امام قبل از انقلاب یه سفر یزدی رفته، قبل از 42 جوانیش بوده احتمالا، رفته کتابخانه وزیری یزد بازدید. اونجا بهش گفتن آقا یه چیزی بنویس یاد داشتی، من یاد داشت اونجا هست دیدم، تو کتابخانه وزیری خط امام هست، من یه چیزی یاد داشت کن شما آمدی بازدید. نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید. خب گذشت، انقلاب شد و امام نجف و بعد انقلاب و جمهوری اسلامی و اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی، به امام گفتن برای مجلس شورا پیام بده. امام پیام اولش برای مجلس شورا همین آیه رو نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم به واحد ان تقوموا لله. آقا اگر کسی پشتیبانش خدا شد، شما ببینید یه داغ دیده ای وارد گودی قتلگاه شده، عزیزترین کسش رو زمینه، حالا بچه خودش هم هست، 5 تا برادر دیگه هم هستن، اما حسین خیلی براش عزیزه. زینب خار به پای امام حسین نمیتونسته ببینه، اما تا نگاش میفته میگه اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم رفع القبر. حضرت ابراهیم با یه مکافات خونه خدا رو ساخت، خودشو پسرش دیگه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، کارگر اسماعیل بنا پدر ابراهیم، ساختن خونه رو که ساختن، اول دعایی که کرد چی بود؟ 5 تا دعا کرد دیگه، سوره بقره آیه 127، 5 تا دعا کرد، یکیش این بود ربنا تقبل منا انك انت السميع. تو قتلگاه زینب کبرا دعای ابراهیم رو کرد، اللهم تقبل، این آیه قرآن، ربنا تقبل انك منا انك انت السميع العلي. حضرت گفت ربنا تقبل منا هذا، خدا رحمت کنه فؤاد کرمانی، شعرهای قدیم خیلی شعرهای سنگینی میگفتن، حالا هم خوب شعر میگن، ولی خب بعضی دیگه آقایون مدعا این شعرهای قدیمی رو نمیخونن. آقای راشد میگفت ما شالله شمردم یک کسی چه حافظه ای داره، 50 بار گفت امان از دل زینب، امان از دل زینب، میگفت حفظم گفت از حفظ. شعرهای قدیم این فؤاد کرمانی است، شعرشو بخونم، تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. این یه صفت، تو بحران اگه میخواید پیش برید، یک خدا محور باشید، بگید حسبی الله حسبن الله، خودتون رو نبازید. آقا یه مرتبه تو امام، تو به امام میان پسرت فوت کرد، سید مصطفی امید امام بود، مجتهد بود، تفسیر نوشته. آقا یه وقته میان شهید رجایی، شهید با هنر، جنگ، امام گفت یه دیوانه یه سنگی انداخته رفته به خودش بر میگردون. مدیریت بحران این اولیش، اولین ویژگی خدا محوری است، تکیگاه انسان خدا باشه. اینا رو میگم چون به دردتون میخوره. شما جوونید، هنوز خیلی بحران ندارید تو زندگی، ولی پیش میرید، براتون پیش میاد بحرانها، حوادث، اتفاقات. بالاخره زندگی با این چیزا معنوسه. دومین ویژگی یک انسان تو مدیریت بحران عقلانیته. آقا شما مثلا دارید میرید، تصادفی پیش میاد، خدای نکرده بچت، خانومت. ما مکرر داشتیم کسانی که دچار یک بحرانی مثل این شدن، خودشونو گم کردن، دچار بحران دوم شدن. یعنی پریده بیاد مثلا بچه رفته تو آب، مادر، پدر، برادر احساسی پریدن تو آب، چارتا غرق شدن. مکرر دیدیم. سخت هم است، اما شما بتونی عقلانیت بخوای. من که شنا بلد نیستم، این آب هم که بیرحمه. درسته بچه رفت، اما آیا رفتن من باعث نجات او میشه؟ من تو این تصادف حالا الان خانمم از دست رفته بشم، مثلا یادو سرم بزنم؟ نه، یه جوری عقلانیت. عقلانیت یعنی هر چیز رو جای خودش. من کان عاقلا فله الدین، من کان عاقلا فله، کل شیء یحتاج الی العقل. عقل خیلی مهمه، خرد خیلی مهمه، نه احساسی عمل کردن. عقلانیت به ما میگه آقا شما تو ازدواجت، الان تو ازدواج، حالا شما به الحمدلله شأنتون عجله، ولی پریشب حرم قم بودم، یه آقا پسری طلبه هم بودم، آقا من یه کسی رو میخوام، مادرم نمیذاره، شما باش صحبت کن. من که مادر شما رو نمیذارم، پدرم. حالا من بگیرم شما؟ گفتم بابا صبر کن، آقا چی داش میگرفت شما رو؟ گفتم خب چند سالته؟ گفت 16 سال. گفتم خب دختر خانم چند سالشه؟ گفت 17 سالشه. گفتم اون چه کارم؟ گفت اون کلاس 11 همه، منم تازه یه سال طلبه شد. آقای عزیز، این با این سرعت، با این عجله، با این بدم گوشی بگی من شما مادرم صحبت کن؟ گفتم من نمیکنم این کارو. ببین یه کمی مشاوره ای، گفتگویی، صحبتی، وقت پس فردای خودم که بیاد بالاتر پشیمان میشه دیگه، میشه جمعش کرد. ازدواج با عقلانیت، شغل با عقلانیت، سخنرانی رو عقلانیت. دختر علی عصر روز 11 هم، یعنی روز 11 هم احساس، ببینید این جمله که میگم خوب دقت کنید، ایشون شب 11 هم نماز شبش رو خونده. ما الان یه حادثه داشته باشیم ممکن اصلا همه زندگیمون به هم بخوره. نماز شبش رو خونده، بچه شهدا رو سرپرستی کرده، امام سجاد مواظبت کرده، همه رو آرامش داده، اما احساس کرده آقا روز 11 هم باید حرکت کنن دیگه، همه رو سوار کرده، خودش هم اومده عزاداریشو کرده سوار، رسیده کوفه باید خطبه بخونه، ولو سر امام حسین بالا نیزه است، باشه من اینجا باید خطبه بخونم، رسیده تو مجلس یزید باید اعتراض کنه به اینکه چرا ما را جلو نامحرم آوردی، اعتراض کرده، رسیده مقابل ابن زیاد باید بگه ما رأیت الا جمیل، اون رو تحقیر کنه که ما زیبا بوده کربلا، رسیده مقابل دیکتاتوری مثل یزید توی شام استسقر و شعنک، من تو رو کوچیک میبینم، در چیزی در جای خودش، یعنی نذاشته. من به بعضی جاها گفتم، بودم شما روز عاشورا تو همه حوادث زینب رو میبینید، امام حسین اگر برادر شیش ماهش رو میخواد میگه یا اختاه ناولینی ولدی است، خواهرم بچم رو بده، لباس میخواد یا اختاه ایتینی به صوب لا یرغب، کنار بدن علی اکبر میاد زینب، نهر علقمه بر میگرده زینب، داره میره میدان محلن محلا زینب، بالای بلندی زینب، گودی قتلگاه زینب، کنار بدن قاسم زه، همه جا همه جا، اما این زینب صبوری، بردباری، این عقلانیته، یعنی هر چیزی در آقا من اینجا الان دروازه کوفه وظیفم خطبه است، لذا میره روی خطبه و کأنه داغ برادر رو فراموش میکنه. این نکته دوم که یک مدیر بحران باید عقلانیت داشته باشه، احساسی عمل نکنه. ویژگی سوم ولایت مداری است. ما در طول تاریخ زنان و مردان ولایت مدار زیاد داریم. حالا از زنا بگم یه خورده. یکیش خانومی به نام آمنه، زن عمرو بن حمق. عمرو بن حمق از عاشقان امیرالمومنین. عمرو بن حمق همون کسیه که تو صفین اومد خدمت آقا، گفت یا امیرالمومنین من به پنج دلیل شما رو دوست دارم. یکی داماد پیامبری، جان پیامبری، پدر حسن و حسینی، همسر فاطمه ای، بیشترین جهاد رو داری، اول کسی هستی که ایمان آورد. پس علاقه من به شما از روی احساس نیست. خب بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه گفت اینو باید دستگیرش کنید. پیداش نکردن، اومدن تو خونه زنش رو گرفتن بردن زندان، خانومش آمنه رو زندان کرد. بعد مدتی عمرو بن همه رو پیدا کردن، گردن زدن که امام حسین تو نامه منا به معاویه اعتراض میگه، میکنه اولست قاتل حجر، بعد میگه و عمرو بن همه سر رو آوردن برای این زن، شما یه زنی تو زندان شده سر شوهرشو بذارن تو دامنش. نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. بعد ماموران وایساده بود، گفت امر من برای تو گریه نمی کنم، خوش به حالت شهید، من گریم اینه فکر میکردم چون تو رو پیدا نمی کنن منو میکشن و من شهید میشم، الان گریه من برای اینه که چرا تو رفتی و من ماندم. یه همچین موریدایی داره امیرالمومنین، ولایت مدار تو زنها خیلی تو تاریخ ما کتابی نوشته، اون اعتماد السلطنه، اعتماد السلطنه از وزرای قاجاره، ایشون خیلی باسواد بوده، کتاب زیاد داره، نمیدونم کتاباشو دیدید یا ندیدید، یه کتاب دارد الاثار و المعاصر، البته به نظرم میرسه کار خودش هم نیست، فقط یه لجنه ای داشته چون کاراش گروهیه. در این الاثار و المعاصر خیلی قشنگ علمای زمان قاجار، ببینید شما دانشجو هستید این کتابا رو ببینید، اصلا کتاب خیلی بخونید، با همه آثار آشنا باشید، چیز یاد میگیرید، کیف میکنید، لذت میبرید، مطالعه جدید به شما جهت میده. هی مطالعه کنید، هی مطالعه کنید، خیلی یادداشت کنید. خلاصه یک کتاب دارد این اعتماد السلطنه به نام خیرات حسان، خیرات حسان، شرح حال 800 تا زن تاریخ رو نوشته. یک کتاب هم مرحوم های محلاتی داره به نام ریاحین و شریعه، اونم شرح حال زنان مسلمان. البته الان توی قم دوستان ما شروع کردن دانشنامه زن مسلمان رو دارن می نویسن، چند جلد چاپ میشه. زنانی که تو تاریخ نقش ولایت مدار داشتن و این یکی از اونها زینب کبرا، ببینید کاملا تابع ولی خداست. شب عاشورا وقتی گریبان چاک داد و لطمت علی وجهها، تو صورتش زد و گفت برادر لیت الموت اعدمن الحیات، کاش من امشب میمردم و از تو خبر مرگ فردا رو نمیشنیدم. ابی عبدالله دست گذاشت رو سینش، یا اختا اسبری، صبور باش. تمام شد، دیگه اعتراض نکرد، روز عاشورا کاملا صبور. وقتی اومد قتلگاه، خب شما ببینید اینا که میگم گفتنش آسونه چون خیلی شنیدیم عادی شده، یه برادر عزیزی ولی یه خدا شمر و سینشه یا خولی و شمر و جالسون. حضرت دید این صحنه رو، امام حسین چشم باز کرد، یا اختاه ارجعی، خواهرم برگرد، بورن برگشت. از این وقتی مدعی پیش آیت الله بهجت گفت خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، ایشون اعتراض کرد، اما زینب نبود، امام حسین نذاشت، گفت برو. خب حالا امام شهید شده، خیمه آتش گرفته، خودش تصمیم میگیره نه، میاد پیش امام سجاد، آقا چه کنیم؟ عمه جان علیکن نبل فرار، بگو فرار کن. بچه‌ها تابع ولایت، اینی که این مرحوم قروی اصفهانی شعری داره خیلی زیباست، خیلی زیبا، تو اینترنت بزنید بعد این شعر رو بخونید، صفات حضرت زینب رو تو این شعر گنجونده. چند تاشو بخونم براتون. ملیکت الدنیا عقیلت النساء عدیلت الخامس من اهل الکسا شریکت الشهید فی مصائبه کفیلت السجاد فی نوائبه. بله، کفیلت السجاد، شریکت الشهید، دوتاشو خوندم، عدیلت الخامس من، این ولایت مداری است که حضرت معصومه رو به قم کشید، این ولایت مداری است که در طول تاریخ شما ببینید سوده همدانی زنه، اومده پیش معاویه برای شکایتی، خب معاویه برخورد تندی باش کرد، یه مرتبه نگاه کرد تو صورت معاویه، گفت صلی الله علی جسد تزمنه القبر فاسبح فیه العدل مدفونا. درود بر اون علیی که اون امامی که اون آقا نگفت علی صلی الله علی جسد، درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو قبر عدالت هم باش رفت تو قبر. معاویه گفت کیو داری میگی؟ گفت زاوک علی ابن ابی طالب، علی رو میگم، امامم هد میشه معاویه یه زن تنها. پس یک ویژگی در زندگیت زینب کبرا خدا محوری، دو عقلانیت، سوم ویژگی در زندگی این بازده مزگران چی عرض کردم؟ بله ولایت مداری. ویژگی چهارم شجاعت. یه وقتی رهبر انقلاب اینو فرمود یک زنی وارد مجلس دشمن بشه، اونم دیکتاتور مثل یزید نشسته سر ابی عبدالله مقابلش، مردها نشستن زنها پشت پرده. خب وقتی وارد شد حضرت متنکره وارد شد. میدونید یکی از صفات زن اینه که در مقابل نامحرم متنکر باشه. بعضی صفات برای زنها خوبه، گفتن تکبر خوبه، ترس خوبه، بخل خوبه. یعنی چی؟ خدا رحمت کنه شهید متحری، میگه که حرفای بحثای زشتیه. چی یعنی صفات زشتیه؟ تکبر و بخل و ترس. چرا گفتن این سه تا صفت برای زن خوبه؟ ایشون میگه رفتارش برای زن خوبه نه خودش. یه زن متکبر نباید باشه، ترسو هم نباید باشه، بخیل هم نباید باشه. رفتار متکبرانه، یعنی الان مثلا اومده پیش شما با یه حالت ابهتی بیاد که شما بهش نظر نداشته باشی، یا شب تو خیابون به ترس سوار ماشین تنها بشه، یا بخل یه مرتبه احساسی نشه پولشو یه جایی خرج کنه. با منظور اینه رفتارش. حضرت اینطور وارد شد، یزید یه نگاهی کرد گفت این زن کیه؟ گفتن دختر علیه. آقا ایستاد برگشت گفت خیلی حرفه. گفت انی استسقر شعنک، من تو رو کوچیک میبینم یزید. ببین امام آمریکایش غلطی نمیتونه بگه، من تو رو کوچیک میبینم و من گفتگوی با تو رو در شأن خودم نمیبینم. من گفتگوی با تو در شأن خودم نمیبینم. بعد به قول رهبر انقلاب اینو ایش آقا اینطور معنا کرد، من جمله رو بگم، گفت کت کیدک. آقا فهمود یعنی هر غلطی دلت میخواد بکن. تو که همه غلطا رو کردی، همه رو کشتی، اسیر کردی، ما چند تا رو میخوای بکشی بکش. اما فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم نام ما رو از این دلها نمیتونی پاک کنی. خیلی شجاعت میخواد. ببینید شما این یه شرایط عادی نیست، یه شرایط بحرانی در مقابل دشمن. این ویژگی دیگر که شجاعته. یه وقتی حضرت علی وقتی مکه رو پیامبر فتح کرد، خب به پیغمبر گفتن یه چند تا از این مشرکین رفتن تو خانه امهانی. امهانی هم خواهر حضرت علی دیگه، از جمله شوهر خودش که مشرک بود. پیغمبر به حضرت علی گفت برو اینا رو بیار بیرون. حضرت هم کلا خود گذاشت که خونه خواهرش رو نشناسدش دیگه، چند سال هم بودن دیگر نهیده بودن. آمد و در زد. امهانی اومد پشت در گفت برو کنار، نمیدونست علیه. گفت چه کار داری؟ گفت این مشرکینی که اینجا پناه آوردن دستور پیغمبر من باید دستگیریشون کنم، از جمله شوهر خودش. امهانی هم دستشو انداخت تو این درگاه در جرأت داری بیاد. شجاع خواهر امیرالمومنین. آقا خواهر و برادر، او شجاع اینم شجاع. حضرت کلا خودو برداشت و اونم خلاصه همدیگه رو بغل کردن و بوسیدن و خلاصه اومد پیش پیغمبر. حضرت علی گله‌مند بود، گفت یا رسول الله نذاشت، امهانی نذاشت. منم دیگه پیغمبر یه لبخندی زد فرمود والله اگر همه مردم بچه ابو طالب بودن شجاع بودن. طبیعیه دیگه، خواهر توست، امهانیه. البته امهانی خب مسلمان شده و دیال از جزء زنانی است که بعداً با امیرالمومنین تو کوفه بوده و دیگه خواهر امیرالمومنین. 5 تا دیگه اینا 5 تا همشون عقیل طالب و عقیل و جعفر و ایشون و یه امهانی شجاع. حالا این زینب از باباش بررسی کنید میشه ابو طالب، علی ابن ابی طالب. از مادرش بررسی کنید فاطمه یزد. شجاعت بی نظیر. شجاعت که فقط به زور شمشیر نیست، نه، شجاعت شما در مقابل یه دیکتاتوری اینطور بیستی. این ویژگی چهارم. ویژگی پنجم دختر امیر المومنین علیه السلام صبر و بردباری. حالا امشب آیاتش هم آجا ها توضیح دادن، قاری هم خوندن. ما تو قرآن چهار مرتبه کلمه صبار داریم. آیات صبر تو قرآن خیلی زیاده. اولا خدا فقط تو قرآن میگه صابر اجرش بی حسابه، همه اجرها حساب داره، نماز، روزه، همه چیز حساب داره. ولی انما یوفى الصابرون اجرهم بچی به غیر حساب. دو جا خدا تو قرآن درود فرستاده، که بر پیغمبرش ان الله و ملائکته، یکی هم بر صابرین اولئک علیهم صلوات من رب. خیلی آیات و روایات صبر عجیبه. یک کتاب دارد مرحوم شهید ثانی، وقت پیدا کردید بخونید. من به اینایی که غالبا تو زندگیشون مصیبت میبینن، داغ اولاد یا جوان یا همسر، میگم اینو بخونید. چند قبل یه خانم اومد پیش من، خیلی گریه میکرد. دعاشم میگفت دعا کن من بمیرم. گفتم خانم شما جوانی آخه، برای چی بمیریم؟ گفت نه فقط دعا کن بمیرم. گفت چی شده؟ گفت من یتیم به دنیا اومد، مادرم ازدواج کرد. یا برعکس، حالا شک از منه، مادرم از دنیا رفت، پدرم ازدواج کرد، نمیدونم کدومش بود. عرض میکنم که با سختی بزرگ شدم، درس خوندم، بالاخره یه آقایی که دیگه مطلوب بود و خوب بود و از این بچه های ظاهرا سپاه بود شاید، با من ازدواج کرد. دیگه خیلی خوشحال بودم. یکی دو سال بود ازدواج کرده بودیم، تازه هم یه خونه گرفته بودیم، یه خورده داشتیم سامون پیدا میکردیم. در قم یه اتفاقی افتاد، یه درگیری پیش اومد چند سال پیش، اخبارم گفت، نمیدونم کی بود. یه سری حالا انقلاب بودن، قاچاقچی بودن، نمیدونم، پلیس توی قم مجبور شد با اینا تیراندازی کنه، اونا تیراندازی، اینا تیراندازی. شوهر این بنده خودم تو خیابون رد میشد و یه تیر خورد به این، کشته شد. شوهر این اصلا نه طرف قاچاقچی ها بود نه طرف پلیس ها بود، بیگناه. میگفت زد وسط این همه حادثه، شوهرم که دیگه خیلی دیگه ایش، میگفت دیگه فقط دعا کن من بمیرم، دیگه فایده نداره، هیچ راهی نداره. خیلی خودشو باخته بود. من این کتابش معرفی کردم، گفتم اینو برو بخون، کتاب شهید ثانی است، مسکن الفؤاد ترجمه شده. استاد ما آیت الله مرحوم هم نیست، زنده است ایشون، آقای دکتر محمد باقر حجتی هستن ایشون، ولی حالا مرحوم که هممون نیاز داریم. ایشون ترجمه کرده به نام آرام بخش دلهای داغ دیده، آقای دکتر حجتی. من خیلی بیشه ایشون درس خونده، نمیدونم اینجا میاد یا نمیاد، من دکتر علوم قرآن شاگرد ایشون بودم. یه ترجمه دیگه هم شده تسکین دلها. مرحوم شهید ثانی پسر جوانی داشت، از دست داد. این کتاب برای تسکین دل خودش نوشته، آیات صبر، روایات صبر، داستان صبر، چیزای عجیبی داره. میگه عبدالله ابن عامر داستانا رو جمع کرده که آروم بشه ها، چون توی مصیبت مشابه سازی خیلی موثره. مشابه سازی، سعدی میگه رفتم قصر کوفه، کفش نداشتم، غصه میخوردم، یهو نگاه اومدم یکی پا نداره، گفتم خدایا ببخشید، الحمدلله من پا دارم. مشابه سازی انسانو آره. عبدالله ابن عامر میشون تو کتاب نوشته یه روز 7 تا پسرش در اثر جزام یک جا مردن، یا تا اون وقتی این داستانو بخونه شهید ثانی یه پسرش مرده، خدا آروم میشه دیگه. این کتاب مال همین کاره، صبر زینب کبرا. شما یک کلمه اگه جایی پیدا کرده بهشون شکوه کنه، گله کنه، ابدا. این ویژگی دیگر. و نکته آخر، عفافش، تقیدش به مسائل شرعی. ببین وارد مجلس یزید شده، 20 روز راه بوده، چون اول سفر رسیدن. مرحوم شیخ صدوق میگه اینا پوس انداخته بودن، اینقدر آفتاب اذیتشون کرده بود. یزید زناشو پشت پرده، 80 و چند تا زن و بچه رو با تناب بسته جلو نامحرم، یه مرتبه ایستاد گفت امن العدل یبن الطلقا. نگفت ما سوختیم به آفتاب، نگفت گرسنه ایم، نگفت تشنه، گفت یزید این عدالت زنهای تو پشت پرده باشن، ناموس پیامبر مقابل چشم نامحرم باشه. امن العدل یبن الطلقا. این توجهش به حجابش، به عفافش. خیلی، من اگر از زینب بخوام صحبت کنم خیلی باید شما بنشینید، متأسفانه حالا 9:30 هم یه جای قول دادم رو هم زیاده، مزاحم نمیشم بیش از این. همین 5-6 تایی که گفتم، خدا محوری رو، عقلانیت و ولایت مداری و شجاعت و صبوری و عفاف و دیگه، حالا ایثار، فداکاری، فصاحت، بلاغت، نارا نگفتم دیگه. این دختر امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسین الشهید، اخت الحسن الشهید. دروازه کوفه وقتی شروع کرد خطبه خواندن، گفتن دختر علی زنده شده. کأن علیون یتکلم، تمام جمعیت رو ساکت کرد. چه زیبا. ولا تحسبن الذین کفروا، شروع کرد به خوندن این آیه، انما نملی لهم خیر لانفسهم، شروع کرد. مردم کوفه جاهل نبودن، غافل بودن. شام جاهل بودن. به جاهل باید علم داد، به غافل باید بیداری داد. غفلت با بیداری میره، جهل با علم. لذا حضرت نمیگه تو کوفه منو بشناسید، تو شام میگه منو بشناسید. تو کوفه شروع کرد محاکمه کردن. میدانید چه پاره تنی از پیامبر به شهادت رسید، چه جگری از پیامبر سوزاندید. گفت گفت گفت، اونقدر این خطبه زیبا بود که زمزمه ها بلند شد تو جمعیت. لعنت یزید ابن زیاد. یک کسی آمد پیش ابن زیاد گفت اگر دختر علی همینطور ادامه بده، اینا میرزن تو کاخت، قیام میکنن. چون یک کسی بلند شد فریاد زد وسط جمعیت، اظهار مثلا تائبین، از همینجا شک گرفتن توابین. ابن زیاد گفت متوقفش کنید. گفتن متوقف نمیشه، تصرف کرده، همه رو ساکت کرده، داره حرف میزنه. یک کسی اونجا بود گفت زینب دو روز برادرش رو ندیده است، سر برادر رو ببرید جلوش، ساکت میشه. لذا این پیشنهاد عملی شد، سر رو آوردن مقابل کجاوه. سرم مشغول خواندن قرآن دیگه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. لذا پرده رو کنار زد، خطبه رو متوقف کرد به دو دلیل. اول داره قرآن میخونه و انستو، قرآن خوانده میشه، باید ساکت شد. دوم امامشه، حجت خداست. یک کمی خیره خیره نگاه کرد گفت برادر ما توهمتو یا شقیق فعادی کان هازا مقدر، من فکر نمی کردم سر غرق خونتو رو مقابل من بیارد. حالا که آوردن بازم صبر میکنم، چون به من گفتی صبر کن. اما برادر این دختر کوچولو داره خیره خیره نگاه میکنه. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، یه دو جمله باش سخن بگو و الا جان میده. دختر کوچولو هم برگشت به عمه گفت عمه بابام قرآن میخونه. گفت بله عمه. بابامه پس چرا سنگش میزنن؟ مگه قرآن خانه احترام نداره؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.